مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که فردا شنبه ششم از ساعت 10 تا 12 در برنامه رازها و نیازها من سخنی دارم درباره پول و ارز و مبانی و اصولی که در این زمینه مطرح است که حدود 2 ماه قبل اون رو از طریق رادیو پخش کردم و با توجه به شرایط آشفته و پرسش‌های فراوان در این زمینه فکر کردم بعد نیست که یک بار دیگه اون رو در رادیو مستقیما پخش کنیم که بازپخشش هم فردا شب ساعت 11 شب خواهد. زمنان با جام میبودی من روز همین چهارشنبه گفتگوی درباره تغییرات اخیر در خصوص افزایش و کاهش نرخ برابری یا پول یا ریال ایران در مقابل ارز یا پولهای خارجی به ویژه دلار داشتم که اون هم فردا ساعت 2:20 2:20 به مدت نیم ساعتی مطرح خواهد بود. بنابراین اگر کسانی هستن که علاقمند به این موضوع ها و موارد هستن میتونن برنامه فردا صبح رو 10 تا 12 یا شب رو 11 تا 1 بعد از نیمه شب و به قسمت دوم اون در برنامه بازپخش بر جناب میبودی حدود 2:20 بشنوند. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صحبتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من تو وقت فکر می‌کنم بعد از ظهر باشه.
خواهش می‌کنم.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من و همسرم 11 ساله که ازدواج کردیم و خب تا الان یعنی تا 5-6 سال بعد از ازدواجمون ما اصلا بچه نمی‌خواستیم. یعنی هر دو با هم اصلا دوست نداشتیم.
هر دو چند سالتونه؟
من 38 سالمه، همسرم 35 سالشه.
هر دو فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند اول خانواده هستم، 2 تا خواهر دارم، 2 سال کوچیک‌تر و 7 سال کوچیک‌تر. همسر من بچه پنجم خانواده است. البته یکم پیچیده است. 3 تا فرزند هستن از همسر اول مادرشون، بعد همسرشون فوت میکنن، ایشون با برادر شوهرشون ازدواج میکنن. از ازدواج دوم ایشون بچه دوم هستن.
و چند تا هستن بعد از ایشون؟
یه دونه دیگه بعد ایشون هست، کلن 6 تا. از هر دو ازدواج 6 تا.
خب البته میشه فهمید. شما البته فرزند اول هستید، بدی فرزند آخر نیست، ولی خب به هر حال خواهر کوچکتری که 7 سال کوچکتر بوده مادری کردید، نمیخواستید. ایشون هم که خب در اون خانواده به هم ریخته و مرگ پدر و یا به هر حال مادری که قبلا فرزند داشته ازدواج کردن از کودک و کودکی خیلی ندیدن، اونو میشه فهمید و در نتیجه خب نمیخواستید بچه دار بشید. به من بفرمایید که آیا مسائل مشکلات ارثی یا بیماری ها و گرفتاری ها در چهار خانواده یعنی پدری و مادری شما و پدری مادری همسرتون بوده؟
والا خانواده همسرم برادر بزرگشون که در واقع پسر عموشون هم میشه آلبینیسم دارن و برادر بزرگتر از خودشون که تنیه در واقع از ازدواج دومه سر دارن، ولی سر ای بوده که تو 8 سالگی ده فکر میکنن در اثر تب و تشنج مبتلا شدن.
خب کسی دیگه تو فامیل پسر عموی، دختر خاله، دایی، عمه، کسی که بیماری گرفتاری دیگری آشکاری داشته شما ازش خبر داشته باشید رو داری؟
در اون طرف نه، در سمت خود من مادر من یه دختر دایی داشته که من وقتی که در واقع بزرگ شدم تا همین چند سال پیش متوجه شدم که ایشون اسکیزوفرنی بوده. حالا ما که بچه بودیم میگفتن که این هیپنوتیزم کرده و براش اتفاق افتاده و اینا، ولی من الان که بزرگ شدم به نظرم میاد که اسکیزو بوده، یعنی شبیه اونه، ولی اطلاع دیگه ای ندارم، یعنی دور بودیم از هم خیلی.
آیا فکر میکنید ایشون بستری هم میشده در بیمارستان؟
اطلاعی ندارم راستش چون فاصله خیلی.
آیا گفتگو درباره اسکیزوفرنی رو شما شنیدید؟
جان؟
گفتگو درباره اسکیزوفرنی رو شما شنیدید؟ گفتن اسکیزوفرنی داره؟
نه از اونها نه. من بعدن چون خودم دانشجوی روانشناسی شدم بعدن به نظرم اومد که علائمش و چیزهایی که حالا دورا دور دیده بودم و شنیده بودم خیلی شبیه اسکیزو بوده، ولی از اون طرف من چیزی نشنیدم. ما همیشه میشنیم که یه نفر در فامیل دور هست که هیپنوتیزم میکرده و اتفاقی براش افتاده و این حالات بهش دست داده.
خب حالا سوال یا مسئله چی هست که لطفی تلفن کردی؟
خواهش میکنم آقای دکتر، من چند سال پیش که با شما آشنا شدم دقیقا توی فلسفه تعلیم و تربیتتون توی سیدیاتون که گوش میکردیم، دقیقا ما دو نفر همونطور که عرض کردیم جز به همون دستایی بودیم که گفتیم به این دلایل نمیخوان که بچه داشتن. خب انگار یه هینتی بود برای ما، راجبش خوندیم، آگاهی پیدا کردیم و خب من دانشجو روانشناسی هم بودم، خیلی سعی کردیم بیشتر راجبش اطلاع جمع کنیم و خب من خودم خیلی کار کردم چون من یه آسیبایی هم دیده بودم تو دوران کودکی، خیلی تغییر کردم و اینا به مرور زمان و خب با شما هم آشنا بودیم و سیدیاتون رو گوش میکردیم و ویساتون رو میشنیدیم، انگار حسمون به مرور تغییر کرده، من بیشتر همتر میخورده کمتر، تمایل به بچه دار شدن پیدا کردیم، ولی دقیقا زمانی که ما یه ذره تصمیممون جدی شد در حالا کلی که خوندیم و آگاهی پیدا کردیم این اتفاقات تو ایران افتاد و الان شرایط به این شکل در اومده و خب با توجه به اینکه من خیلی هم فرصت ندارم که حالا بخوام خیلی دیگه فکر کنم یا صبر کنم، سوالمون از شما این هستش که آیا واقعا در شرایط کنونی ایران اصلا ما اجازه داریم به بچه دار شدن فکر بکنیم یا نه؟
حالا شرایط کنون ایرانی مقدار جنبه عام داره عزیز. اولا برمیگرده به 2-3 تا عامل مهم. یکی اینکه خودتون در ارتباط با هم دیگه با توجه به اینکه 11 سال ازدواج کردید واقعا زندگی زناشوییتون رو چگونه توصیف میکنید؟ خیلی خوب، خوب، متوسط، کمی کمتر از متوسط، چگونه هر دو نظر میدید درباره زندگیتون عزیز؟
خیلی خوب آقای دکتر.
بسیار خوب. دومی که از نظر شغل و کار و وضعیت مالی و درآمد کجا قرار داره؟
راستش تا قبل از اینکه این اتفاقا برای دلار بیفته ما متوسط رو به بالا بودیم. خب خونه داشتیم، ماشین داشتیم، پس انداز داشتیم. همسرم توی شرکت خیلی خوب بروز، مهندس آیتیه، من خودم توی شرکت خوب کار میکنم، رشته روانشناسی رو تموم کردم، دوست دارم ادامه بدم و خب خوب بودیم. اما خب این اتفاقات که افتاد الان مسئله اینه که مثلا من قبلا که بهش فکر میکردم اگر من سر کار هم نمیرفتم همسرم به تنهایی میتونه ساپورت کنه، ولی الان این فکر دیگه کم تقریبا زندگی ما رو میتونه نامتعادل کنه با شرایط موجود.
اگر الان، گرچه میدونم خیلی خصوصیست، درآمد هر دوی شما در ماه مثلا چند میلیونه؟
رو هم دیگه فکر میکنم شیش و خورده ای تقریبا.
اون وقت علاوه بر این آیا خانه ای دارید که از آن خودتون باشه؟ چون هزینه اصلی و اساسی.
بله ما الان توی منزل خودمون ساکنیم.
پس بنابراین خانه تون جز هزینه هاتون نیست.
نه خونه مال خودمونه.
حالا شما که رابطتون خیلی خوبه،
بله،
خودتون اس کنید که ظرف 3 سال گذشته بهتر شده، مانند گذشته مونده یا کمی پایین آمده رابطه خود؟
بهتر شده آقای دکتر. من چون میگم که به دلیل اینکه توی کودکی اتفاقاتی برام افتاده بود، من تنبیه میشدم از سمت پدرم و اینا خیلی روی من تأثیر گذاشته بود. منتها هی به مرور من خودم کار کردم، حرمت نفسم خیلی پایین بود، همسرم خیلی بهم کمک کرد، من حال روانی خودم در واقع و شخصیتی خودم به مرور در کنار همسرم هی بهتر و بهتر شده و فکر میکنم به مرور در طول زمان رابطه‌مونم هی بهتر و بهتر شده. یعنی با روز مثلا سال اولی که با هم ازدواج کردیم رابطه‌مون رو نمیتونم اصلا مقایسه کنم.
و همسرتون هنوزم خیلی موافق داشتن فرزند نیستن؟
خیلی نه، یعنی میتونم بگم که وقتی که شرایط اینجوری شد گفت خب حالا که الان اینطوری شده فکر میکنم واقعا دیگه الان به صلاح نیست که توی این شرایط، ولی موافق بود که با شما تماس بگیریم.
متوجهم عزیز. البته میدونید عواملی که یه کمی بار منفی داره اینه که یکی سن شماست، به ویژه این که بله، ناچار فقط یه فرزند خواهید داشت، در مورد دومیش بسیار شکه و اون داشتن فرزند تک خیلی از اوقات به بچه آسیب میزنه، هزینه و وقت و انرژی خیلی بیشتری هم از پدر و مادر میبره و همچنان خطر خوب در نیامدنش هست. عامل دوم اون ماجرای اسکیزوفرنیه که وقتی در یه خانواده هست اونم این چنین نزدیک، به هر حال ترکش‌های اون بمب منفجر شده به هر حال به همه یه ذره این ور اون ور میخوره و ممکنه افراد رو نداشته باشن، اما در حقیقت به نوعی انتقال دهنده یا کاریر اون بیماری به بچه ها باشن. این دوتا عامل موضوع منفی سن شما و زمینه ارثی که بهش اشاره میکنی، اما از اون جایی که زندگی زناشویی با دوتا قلابی که بیش از هر عامل دیگه به هم وصل میشه، یکی رابطه جنسی خوبه و یکی بچه، خب یه سمت رو شما نداری و علتی هم که ازتون پرسیدم طی 3 سال گذشته بهتر شده همینه، چون اگر اون روند یا ترندی که هست به سمت بهتر شدن یا در همون حد و سطح موندنه اونقدر جایی نگران نیست، برای که شما بعد از 11 سال ازدواج اگر 15 سال بشه رابطتون دیگه سیستم اصلا جا افتاده و دیگه میشه در حالت عادی انتظار ادامه همون وضعیت یا بهتر شدن و بهبودش رو داشت. به همین جهت است که موضوع بچه صرف نظر از خودش برای من مسئله یا موضوع زندگی زن و شوهر با همه، اما از اونجا که هنوز یه گزینه دیگری هم همچنان میتونه کنار شما باشه که درسته که ممکنه عین داشتن فرزند خود نباشه، ولی در بسیاری از زمین‌ها خیلی هم میتونه نقش به هر حال بهتری تو زندگی آدم‌ها بازی کنه و اون فرزند خواندگی است که درش به روی شما همیشه به نوعی بازه، بدونی که تمام اون نگرانی ها باشه، مثلا با توجه به شرایطی که همکنون در جهان و به ویژه حاکمه. اینی که به من بگید با توجه به آنچه که من شنیدم بگم یه رأیی بخوام بدم که اصلا حقشو ندارم، ولی چون شما پرسیدید من یه چیزی نزدیک 70 نم 30 بله یا 60 نه هستم 40 بله هستم، یعنی منم بیشتر به سمت نداشتنش میرم، مثلا به همون دو دلیل که خدمتون گفتم. اگه شما مثلا 35 سالتون بود 34 سالتون بود میگفتم دوتا رو بیارید ای میارید، ولی حالا که ناچار به یکی باید بسنده کنید چون اولی بیاد تا همین اندازه که از آب و گل در بیاد و درست باشه، شما از 40 هم گذشتی و اون موقع دیگه خیلی برای ما ایرانیا که متوسط عمر اون شاید 5 تا 10 سال کمتر از امریکاییاست و آمارای اینجا از نظر سلامتی و توانایی خب هم زن رو و هم مرد رو یه 10 سالی 5 تا 10 سالی جلوتر میبینن، خیلی باش راحت نیستم. اینه که وقتی به ذهن میارم که همسرتونم خیلی از این داشتن به ویژه با توجه به تغییرات و اوضاع سیاسی اجتماعی ایران خوشحال نیست، میفهمم. البته اوضاع ایران یه جنبه عمومی داره که آدم ها قرار اون رو مواظب و مراقبش باشن، ولی خصوصی کردنش هم درست نیست، چون به هر حال آنچه که به نوعی در زندگی 80 میلیون آدم اتفاق میفته و در زندگی منم اتفاق میفته و اصولا اینکه من میخوام مختلف و متفاوت باشم خیلی معنی نداره. استدلال این که دنیا جای خوبی نیست برای آوردن بچه خیلی استدلال محکمی نیست، ولی خب در برخی از برهه‌های تاریخ و مراحلی میتونه معنیدار باشه، همونطور که در زندگی آدم هست. بنابراین اگر نظر من رو با توجه به اطلاعات کمی که دارم خواسته باشید که نظریست فقط بیش از هر چیزی شخصی، من نظرم بیشتر به نداشتن تا داشتن، ولی اینقدر ها نیست که قوی 90-95% به یک سمت و 5-10% به سوی دیگه باشه. نه، ماجرای 60-40 و 70-30 عزیز. بنابراین میمونه باز تصمیم در این زمینه به عهده خودتون، ولی گفتم چون فرزند خواندگی هم یه نوعی در چشمنداز و افق ذهن و زندگی شما میتونه باشه، اونم یه مقدار آدم رو به اینجا میرسون که یه روزی آدم خواست صرف نظر از حوادثی که اتفاق میفته و ما رو در معرض چنین گزینه‌ای قرار میده، خودمونم اگر یه روزی در حالت عادی تصمیم گرفتیم بدونی که موضوع سنمون اونقدر مطرح باشه، میتونیم آنچوره که دوست داریم بر بگذینیم و در اینجا کاملا موضوع اختیاری و انتخابی خواهد.
درسته، کاملا متوجه شدم آقای دکتر. فقط تنها مسئله این که میمونه، من چون میگم قبلا دوست نداشتم ولی الان یک اشتیاقی در من به وجود اومده از داشتن فرزند، چون خیلی گوش میدم به شما. این اشتیاق های فکر میکنین که اگر من دنبال این برم، چون بیشتر نظرم بیشتر راجع به شرایط داخل ایران بود که با این شرایط من برداشتم اینه که اشکالی نداره، آدم میتونه داشته باشه و خیلی ارتباط نداره،
اون قدران نیست عزیز.
باشین به نظر شما با شرایط خاصی رو باید رعایت بکنم؟
نه خب شرایط خاص اول واقعا دزدی مقدار نه، یه دونه متخصصان خوب در جهت واقعا سلامت شماست، آمادگی شماست، همسرتونه، یه مقداری بحث و گفتگو درباره گرفتن اطلاعات بیشتر درباره آنچه که به نوعی به مسئله اسکیزوفرنی و اینا مرتبطه، اونم زنگ بدیه، مخصوصا وقتی که آدم در شرایطی است که مدار خودش یا بچه به دلیل سن مادر، البته کمی هم به خاطر پدر، در معرض خطره، یه ذره اون رو هم افزایش میده. علاوه خب اوضاع نابسامان که مسئله اصلی و اساسی کودک رو با موضوع امنیت و آرامش که باید داشته باشه مرتبط میکنه، اینا همه یک کمکی 2% اینجا 5% اونجا هم بارای منفی هستن. این است که من رو شاید بیشتر به همون 70-30 میرسونه. و خب اشتیاق شما دقیقا بحثیست که غالب اوقات در این زمینه هست که معمولا بعدا زن و شوهری که بچه نمیخوان یک کمی در این باره ممکنه دچار پشیمانی بشن و این در خصوص خانوما یا مادر خیلی خیلی بیشتره. به هر حال بازم صحبت و مشورت کنید، سنتون مسئله منه و اینکه شما 11 سال ازدواج کردید، شاید باید 5 سال زودتر به این فکر میافتاید. اگرم اون موقع نبوده، حالا برخی از اوقات علتی که به ذهنتون آمده به خاطر اینکه میدونید میخواید یه تصمیم نهایی نه رو بگیرید، اینه که اون رو وارد صحنه ذهن و زندگیتون کردید که بعدن یک بار برای همیشه کنار بگذارید. ولی فکر میکنم چون حرف بیشتری نمیتونم بزنم، گفتگوی من شما هم خیلی چراغای روشن نمیکنه، تاکیدای رو موجب میشه، گرایشای رو که بیشتر شخصیه چه از جانب شما چه من سبب میشه، اما نتیجه چندانی برای تصمیم گیری به وجود نمیاره. بنابراین ولی شما یه دکترتون رو مراجعه کنید ببینید چقدر یک ماجرای سلامتی است، دو با یه دقتی ماجرای خانواده و بیماری های خانواده رو چک کنید. اگر زمین های ارثی اونجا هست یا غیر از اون یه دونه که معمولا باید حتما چیزای دیگه باشه وجود داره، اون وقت موضوع رو یه مقداری سخت‌تر و جواب منفی و نه رو بیشتر می‌کنه. به هر حال ببینید چه می‌کنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی سپاسگزارم.
ممنون می‌کنم.
متشکرم. قربان
شما خدا. شنگ اجبرند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من پشت خطم درستم؟
شما روی خط هستید بفرمایید.
صدام بر میگرده میپیچه و فکرم کس دیگه.
خب دیگه شما از ایران که تلفن میکنید برخی از اوقات دو بار صدای خودتون رو میشنوید، اشکالی هم نداره. جان
جانتون میبینم. آی دکتر بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
لطف دارید.
آی دکتر
جان،
من چون رو دیگر من یک آدم خیلی تشبیه هستم، نمیدونم تو اصلا با طرف یک کسی بحثم میشه اصلا کب میکنم.
صداتون یه مقداری خوب نیست عزیز، ولی خب میدونم از اونجا. آخه ماجرا این که ترسو هستم که البته معنا داره، ولی خب بیشتر آدم یک مضطرب و نگرانیم، دو این که توانایی درگیری چهره به چهره رو ندارم، برخی از اوقات نسبت به درد خیلی حساسم، خیلی از اوقات فکر میکنم در وقت اختلاف و دعوا توانایی اینکه هرچی در ذهن و مغزم هست رو بتونم بگم ندارم، برخی از اوقات فکر میکنم مثلا همینقدر که اختلاف و دعوایی پیدا بشه آبروم میره و اینا غالبا یه مقدار برداشتهای برای اینا همه برداشتهای کودکی عزیز. شما چند سالتونه؟ خب ببینید عزیز، ما به هر حال با توجه به اینکه در چه محیطی به ویژه در حالا بشه گفت 12 سال اول زندگی کردیم یا 8 سال اول، بعد محیط آموزشی ما و یا به عنوان یه مرد تو کوچه و خیابون بچه های محل چگونه رفتار عمل میکنند یا فامیل، خب بسیاری از این نتیجه گیری ها رو یا قضاوت ها رو داریم که غالب اوقات هم واقعی و یا خارجی نیست، هم ذهنی ماست و هم درونی ماست. خب اینو باید با کمک یه روانشناسی نشست دونه به دونه شو به صحنه آگاه ذهن آورد و باش برخورد کرد. ولی خب به طور کلی مثل یه آدمی که ممکن از نظر فیزیکی ضعیف باشه، بیمار باشه، یکی دیگه سالم باشه، خب اونم یه واقعیته. حالا غیر از این موضوع در چه زمینه دیگه شما فکر میکنید مسئله و مشکل دارید؟
آقای دکتر همین یک مورد مثلا یک جای بحثمان شد، مثلا اونا چند نفر بودن توی جمعی توی اتاقی بحثمان شد، یک حرف زشتی زد، من حالا از ترس یا هر چیزی در حال اینقدر کپ کردم که همون شب از همون جا از اون جایی که زندگی میکرده من رفتم. بعد در آقای دکتر تا مدت ها شب اصلا نمیتونستم بخوابم، تا چند ماه نمیتونستم بخوابم، خودخوری میکردم، معدم درد میگرفت، ماهیچه هم میگرفت، همیشه منتظر بودم کسی به من چیزی بگه، ماهیچه هم به شدت میگرفت که اصلا احساس میکردم احساس
خطیه. خب البته باز میتونم برگردم به کودکیتون. بیاد فرض کنین که اونجایی که بودید بحث در چه زمینه ای بود و مخالفت شما مثلا چه میشد؟
بعضی مثلا ما توی خونه با هم زندگی میکردیم، خونه که با هم گرفته بودیم، بعد حالا من رفته بودم قرار بود که من باشم که کمکشون بکنم، من رفته بودم، من بعد وقتی برگشتم که تو نبود، من گفتم که من اطلاع نداشتم، اگه میگفتی من میموندم، ولی خب نه نگفتی، من یادم نبوده. حالا این گفت که هر مثلا یک حرف زشتی زد، من اصلا
کپ کرده نتونستم. آخه داستان این است که اون حرف زشتی که زد، نه آخه چه باری داشت که شما اینقدر حرف اصلا هر
باری نام
خیلی خوب. خیلی خوب، بسیار خوب. خب آدم های بی تربیتن، آدم های برحال حسن این حرف رو زد. شما که قرار نبوده دوتا کار بکنی، نه همون حرفا رو یا بدترش رو تحویلشون بدید یا درگیر جنگ فیزیکی بشی. آخه شما پیک بوینک مثلا نه یا آدم مثلا قوی چی کار میکرد؟ شما فقط باید به این نتیجه میرسید که با یه آدم که یه اصول اخلاقی یا تربیتی نداره به نوعی نزدیک بودید، اون رابطه رو باید قطع کنید. و الا اینکه شما حرص بخورید که من یا اون چرا گفت که دست شما نیست، یا من چرا یه کاری نکردم. 90% آدم ها در یه همچی شرایطی به شما میگن هیچ کدوم از اون دو کار رو نکن، یعنی نه مقابله به مثل کنید از اون حرفا بزنید، تازه معلوم نیست بعدش چی میشه، و نه درگیری فیزیکی داشته باشه. خب آدم باید اونجا رو ترک کنه. فرض کنید اگر شما بعد از این حادثه مثلا با من صحبت میکردید، من کوشش میکردم کمکتون کنم که خب یه اتفاق بدی افتاده، ولی شما قرار نبوده که مثلا اونجا شکم کسی رو پاره کنه. بعدم
ولی من همین مثلا همین یک مسئله شده که چرا من جواب ندادن.
یا آخه باز من دارم نه سب کنید، نه سب کنید همین جوری بی خودی یه چیزی نگید بد نده. جواب دادن شما یعنی همون فوشا و حرفای زشت رو به او زدن، از اون بابت ناراحتید که چرا نکردی؟
آره من احساس کردم من ضعیفم.
نه نفهمیدم شرطه، نه سب کنید سب کنید. آیا آدم قوی کسیست که اگر بهش حرف زشته فرض کنید خواهر و مادر و ناموسی زدن همونو جواب بده، این میشه قوی؟ خب میشه برخ از قد میشه یه آدم کله خر.
خب من
اینجوری
خودم
رو میخوردم. نه آخه نه جواب دا... نه آخه عزیز من یه دذاره معقول و منطقی باشید. شما این حرفایی که میزنید آدم شجاع آدمیست که اختیار و کنترل خودشو داره، واقع بینه، به فایده و ضرر یه موضوع فکر میکنه. آدم که قرار نیست واکنشی یا ریاکشنری باشه که اون فوش داد منم فوش بدم. حالا شما فرض کنید، نصب کنید، حالا شما یه 5 تا 10 تا فوش از اون آبدارتر و جاندارتر به اون میدارید، خب چی میشه؟ مثلا نشون میده شما قوی هستی. و بعد اگر فرض کنید کار بالا میگرفت، اونا هم اگر مثلا چند نفر بودن توی شرایطی بودید کار بالا میگرفت، اصلا شما هم زورتون زیاد بود، میذارید یکی از اونا رو رد و پار میکردید یا سرش میخورد به یه جا میمرد، شما تا آخر رو میرفتی زندان، این نشانه قدرت شما بود؟
آها آه پس این آقای دکتر پس این اشتباه منه، برداشت منه که من احساس خودم ضعیف میدونم.
خب من به همجاست که دارم به شما میگم حرفایی که شما میزنید، من به شما در آغاز گفتم به نظر من آدمی که ذر عاقل و واقع بین و فهمیده باشه و ذر ارزیابی کنه بسیاری از اوقات مثلا فکر کنی که من جایی برای بحث و گفتگو با تو ندارم. یعنی تو یه آدمی هستی با این همه پستی و بی‌شرمی، من نمیخوام که همدهن تو بشم، در حد و سطح تو باشم، جواب تو رو بدم. تو فکر میکنی بردی موفق باشی، خوش به حالت که برد و باخت زندگی دینه.
اون درست آقای دو پس من اشتباه میکردم، من فکر میکنم مثلا چون این آقای دو دقیقاً اذیت میکرد.
خب آخه منم دقیقاً از اول دقیقاً که ببین عزیز، من و شما با یه واقعیتی روبرو هستیم، در مقابل این واقعیت یه مسئولیتی داریم که من به تو گفتم، البته اطلاعات دقیقو ندارم، از 100 مورد مانند تو 90-95 مورد شو آدم باهوش عاقل دانای توانا، نه آدم ترسو، آدم دانای توانای پرقدرت هم محل نمیذاره ول میکنه. به همجاست که شما که قرار نیست همدهن هر کسی بشید، اگر یه سگی تو خیابون به شما پارس کرد که شما قرار نیست بشید واق واق کنید. خواستم دلیلی نداره عزیز. خیلی از اوقات آدمایی که مثلا یه زمینه اجتماعی دارن با این آدما، حالا یا در محیط جمع یا فرض کنید رو خط رادیو تلویزیون، با یه همچین آدم های بدبخت بیچاره واموندهی روبرو میشن که چون در تاریکی نشستن یه زری میزنن. خب بزنن، دلیل نداره که الان فکر کنه اگر قدرتمند باشه با چی کار کنه، مثلا بره اونا رو نابود کنه. آخه اصلا بعد رو یه همچین ضعف و زبونی در مقابل یه همچین آدم های پست بیشرم بیشرفی که اهمیتی نداره، اصلا چه اهمیت داره؟ مگر من و تو باید همدهن یک کسی بشیم که حرف زشت میزنه یا کاری که کار بد و غلطی که او میکنه ما عین اون انجام بدیم؟ مثلا پس آخه تفاوته چیه؟ پس درست و غلطه کدامه؟ اگر قرار باشه که تفاوت آدم خوب و بد در این باشه که آدم بد کسیست که اول یه کاری میکنه، آدم خوب کسی که دوم این کاری میکنه. تو من یه حرف زشتی بزنی، من به تو حرف زشت بزنم، چون تو حرفت 3 ثانیه 2 ثانیه قبل بوده، حرف من 3 ثانیه بعد بوده، کار تو غلط، کار من درست. این چه نگاهیست به دنیا عزیز؟ اگه کاری بده اونم در این زمینه، قبل و بعد و اول و آخر و 3 ساعت بعد و 30 ساعت بعدش هم اینه. من اونجا در تو عیب و ایرادی نمیدونم، بی خودی رو خودت عیب و ایراد نگذار.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی ازت سپاسگزارم. آقای دکتر باورت میشه مدتی بود اینقدر اصلا آقای دکتر سردرد میگرفتم، سردرد بشه در قلبم میگرفت، حتی معدم درد میگه، نمیشه غذا هضم میکنم، ماهیچه هم میگه منقبض میشد، احساس میکردم که الان بعد از اینجا که فاصله گرفتم رفتم جای دیگه، احساس میکردم کس دیگه چرا به من چیزی میگه. اعتماد به نفس من از دست داده بود، از بس میخوادم.
نه عزیزم ابدا اینا مهم نیست، من قرار نیست همدهن و هم فکر و عقیده کسی بشم که بدبخت بیچاره وامونده نادان بی شرم بی حیای بی تربیتی است که همینجوری پشت سر هم فوش میده و اون دلش خوشه که مثلا ردیف میکنه مقدار پشت سرش رو. خب بگو مثلا چه اهمیت داره؟ همینقدر که شما میفهمید که او چی میگه، معناش اینه که شما بلدی اینا رو. خب میتونید همین حرفا رو به او بزنید یا بگی خودتی. این چیزا رو برخی از اوقات آدما میگن، ولی آیا مثلا مسئله حل شده؟ بعد نشون دهنده قدرت من، نه نشون دهنده که من هم سطح تو نیستم، هم دهن تو نیستم، من مثل تو دهنمو کثیف و همراه با لجن و کثافت نمی کنم و بعدم تازه به گوشم یا به مغزم اجازه نمیدم که اینا رو ببره توش. زری زدی زدی، یه بدبخت بیچاره هستی. درست پس که گفتم یه سگیس پارس میکنه یا یه حیوانی واکنش نشون میده یا یه کثافتی رو زمینه. به من و تو چه عزیز؟ نه اینا اصلا چیزی نیست که نشان دهنده درست باشه. آدم باهوش، آدم عاقل، آدمی که به یه اصول اخلاقی پایبنده، یه دفعه خودش رو از هوشش و عقلش و واقعیت و اخلاق پایین نمیکشه که اون یه حرفی که زد اون جواب بده. میتونه آدم فقط نگاش کنه و فکر کنه این چه موجودیه، علاوه موضوع و مسئله و مشکل اونه، به من چه ارتباطی داره عزیز؟ ابدا. بی خودی خودتو گرفتار این حرفا و موضوعا.
ممنون آقای دکتر، ممنون.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من مدت اینقدر در این مورد همین مشکل که حالا بعد متوجه میشم، من خودم دیگرانو مثلا همیشه صحبت برم شما نباید مثلا حرف زشت نباید بزنید، مؤدب باشین باشین. بعد همین حالا از خودم سوالش، خب تو چرا وقتی خود درایت میکنی احساس ضعف میکنی مثلا؟
دقیقا.
بعد بارها شده مثلا به خاطر همین نقطه، مثلا من چندین بار جا عوض کردم، بعد خب فکر میکردم من سازگاری ندارم، من نمیتونم با
نه سازگاری. نه من ابدا سازگاری و همدهنی با یه همچی آدم های ابدا و اصلا ندارم. سکوت مطلق و ترکشون عزیز، بی جواب و بی پاسخ بودن و خداحافظی. مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. برو بگیر بخواب راه.
آقای دکتر باش، ببخش آقای دکتر، یک چیز دیگه. آقای دکتر من خیلی واکنشی هستم،
متوجه شدم یه مقداری سیدی های من اونجاست درباره ترس و استراب و افسردگی، خشم و عصبانیت. اینا رو که دوبار بشنو عزیز، مطمئنم حالت بهتر میشه، ولی که همینقدر آدم بیشتر بدونه متوجه میشه اصلا اینا موضوع مهم زندگی نیستن، قرارم نیست حتی بهش فکر بکنی. گفتم یک کسی یه حرفی زده که زده چه اهمیتی داره؟ حرفه در این گونه موارد باد حواس که فرقی نمیکنه که به این سمت رفته یا به اون سو، و من و تو میتونیم حتی شاهد باشیم دوتا آدم به همینو میگن، چه فرقی میکنه؟ یعنی اصلا مهمش اینه که حرفی که میزنن، کاری که میکنن بد، غلط، زشته و من و تو هم نسبت بهش بی تفاوت ازش میگذاریم، در مغز اونم ثبتش نمی کنیم، باشم ور نمیریم، برای که اصلا فرقی نمی کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
متشکرم. آقا دکتر ببخشید یک سوال دیگه داشتم. آقا دکتر من همین که عرض کردم خدمت شما خیلی
حساس. خب روی خط باش بذار ما پیمار بشنیم. باید شنون اجمند با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من یک از این چیزی که رنج میبرن اینه که خیلی سود حساسم، شکننده هستم. مثلا یک بنده خدایی اومد تو شهر ما همون اوائل، خب بر اساس ارتباط توسی هر کار کردم براش، بعد بعد از مدتی که بهم گفت من دیگه به تو نیاز ندارم، بعد تو حالا به تو دیگه نیاز کسی دیگه دوسته دیگه پیدا کردم. آقای دکتر اینقدر بهم برخورد که متاسفانه هی دلم خود، چون خلاصه دارم میگم، هی دلم خود برم، خواستم برم پیش مردم اینو مثلا خراب تخریبش بکنم، چون یک آدم ظاهرم چیز بود، مشهوری بود، مشهوری شده تو این شهر، بعد به حال خیلی اعصابم خراب میگم، خواستم خرابش کنم، تخریبش کنم، خواستم آبروشی ببرم، اصلا به شدت درگیر بودم، این ذهنم اذیتم میکرد.
خب آخه ببین عزیز، اولا چند تا نکته. مورد اول، من و تو وقتی حساس باشیم معناش این است که من پوستم کنده شده، یه کسی فوتم کنه دردم میاد، نمکم به پاشه، من جیغم میره بالا. خب این دنیای امروز اجازه حساسیت به کسی نمیده. دوم، مردم به دلیل احتیاجشون، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، با آدم ها در ارتباط، ولی مردم در این ارتباط نوعی تعهد، عهد و پیمان برای ابد که با کسی نمی بندن. آدم ها 30 سال میرن یه جا کار میکنن، بعد از اینکه بازنشسته شدن اگر کار داشته باشن، اگر حوصله‌شون سر نرفته باشه از زندگیشون، سراغ اونا دیگه نمیرن. همکاراش که نمیتونن میگن آقا این 30 سال تو همین اتاق با ما بود، حالا کجا رفت؟ خب رفت که رفت، آقا ما همچی تعهدی نداریم. سوم، مردم که قرار نیست اگر با یک کسی به دلیل یه نیازی در ارتباط بودن همچنان خودشون نیازمند بدونن. من میرم توی یه رستوران میشنم، غذا رو میخورم، پولم رو میدم، میام بیرون. صاحب رستوران که نمیتونه من بگه حالا فردا پس برام یه سری بزنید، یا من مثلا برم اونجا بگم خواستم بیام یه سلامی گفته باشم که فکر نکنید یادم رفته دیروز چه غذاتون خوشمزه بود. آقا عزیز، ما همچین دنیایی دیگه نداریم. یه آدمی آمده، آشنا نبوده، شرایط خاصی داشته، از تو کمک گرفته، بعدم اون ماجرا تموم شده رفته دنبال کار، به تو هم گفته من به تو دیگه اون احتیاجی که قبلا داشتم و ندارم. خیلی خب، قرار است که آدم بره. آدم که قرار نیست به خاطر اینکه یه دفعه به کسی احتیاج داشته تا آخرام اونجا باشه. من رفتم کلاس اول، معلم کلاس اولم اینقدر به من کمک کرد، من تمام عمرم باید دارم کلاس اول بشنم یا این سر بزنم معلم کلاس اولم؟ یعنی چی عزیز؟ یعنی ما تو دنیایی هستیم که قراره حتی در ارتباط با فرزندانمونم بدونیم. من وقتی بچه‌امو بزرگ میکنم که قرار نیست فکر کنم که اونا باید همچنان مانند گذشته نیازمند من باشن یا بیان دائما از من سوال کنن، بگن چیکار کنیم، مثل اون زمانی که بچه بودن. حالا بزرگ شدن، بیشتر از منم میدونن. از اون گذشته، ما تو دنیایی هستیم که از پا در میایم اگر بخوایم با انتظارمون زندگی کنیم. یعنی هر کس که تو زندگیش انتظار داره، که به زبان انگلیسی میگن expectation، انتظار و توقع داره، از پا در میاد. اول مضطرب و نگران میشه، بعدش هم حتما غمگین و خشمگین. در حالی که ما باید بدونیم همه چیز، آدما میان کارشون رو انجام میدن میرن، حتی یه کسی میاد تو اون آدمو معرفی میکنی به دوستانه، بعد اونا با هم خیلی بیشتر از این که با تو خود اون یا قبل یا دوست بودن دوست میشن، دوستی تو رو حتی کنار میذارن. خب بذارن یه روزی اون دوستای تو فکر میکردن تو براشون خوبی یا بهترینی، حالا یه کسی دیگه پیدا شده رفتن. این همون گرفتاریست که پدر و مادرها فکر کنن چون بچه‌ها یه روزی مال ما بودن، محتاج ما بودن، به خاطر ما به این دنیا اومدن، زندگیشون رو مدیون و مرهون ما هستن، پس ما یه حقی روشون پیدا میکنیم برای همه عمر. من بارها گفتم هیچ پدر و مادر هیچ حقی رو بچه نداره. تنها جایی که استثنا هست وقتیست که بچه‌ها در دوران کودکیشون هستن و یه حق تصمیم گیری درباره دکترشون، مدرسهشون یا هر چیز از این قبیله که به عهده پدر مادره. و من الان چه حقی رو بچه‌هام دارم که مثلا 30 سال نمیدونم 35 سال فرزندان من بودن؟ یعنی اصلا چه دنیایی ما نداریم؟ ما دنیایی نداریم که آدم‌ها به خاطر یه دفعه با کسی دوست بودن یا نیازشون رو کسی برآورده کردن تا آخر عمر قرار هست به نوعی خودشون رو مرهون و مدیون و اونا بدونن. عزیز من است که من و شما در دنیایی هستیم که وقتی تو برای من یه کاری میکنی، ای برای من یه ساعت وقت گذاشتی و من باید به تو 20 دلار یا حالا هرچی بدم، 20 دلار تو میدم، بعدم میگم خیلی متشکرم، پایان کار من دیگه بدهکاری به تو نداره. من که قرار نیست فردا یا پس فردا فکر کنم تو برای من یه کاری کردی، تو برای من یه کاری کردی، منم مثلا پولتو دادم و رفتم، من دیگه قرار چی کار بکنم؟ اگه اینجوری باشه که من تمام عمرم باید خودم رو مدیون 5000 نفر 10000 نفر آدم بدونم که تو زندگی من یه جایی به من کمک کردن. من سوار تاکسی میشم، پول تاکسی رو میدم، میرم دنبال کارم. من که میتونم دنبال تاکسی بدن بدوم یا هر روز برم بگردم پیداش کنم بگم من خواستم تشکر کنم که دیروز یا مثلا یه ماه قبل تو منو سوار کردی، از خانه برادرم آوردیم به خونم. آخ عزیز، این چه دنیایی تو برای خودت درست کردی که مردم قراره وقتی ما براشون یه کاری میکنیم تو ابد در اختیار ما باشن؟ علاوه مهربانی وقتی است که من یه کاری رو میکنم، اون کار رو دوست دارم، اون کار رو درست میدونم، ازش لذت میبرم، باش رشد میکنم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم، تازه من سپاسگزار و ممنون کسی میشم که من اجازه داده یه کاری براش بکنم. اسم این محبت و مهربونی. ولی اگر من کسی هستم که به خاطر دیگری رنج میکشم، از حق و سهم خودم میگذرم، احساس بدی میکنم، ناراحتم از آنچه که انجام میدم، خب معلومه طلبکارش میشه. خب نکن این کارو. اگه کاری رو دوست داری درست میدونی انجام بده، ابداً هم انتظار و توقعی نداشته باش، ابداً، حتی به اندازه سر سوزن، برای که دیگه وقتش محبت و مهربونی نیست. برای من با تکلیفش روشن کنه که چی کار داره میکنه. من بارها گفتم من در ارتباط با فرزندانم به هر حال وقت بسیاری با بچه هم گذروندم، حالا اینکه پدر بودم که کارامو درست کردم یا نکردم اون قصه دیگری. اما اگر بعد از این همه مدت، بارها گفتم، در حال مرگ باشم، یه لیوان آب احتیاج داشته باشم، پسر من یه لیوان آب دستش باشه، حتی احتیاج نداش باشه میخواد دور بریزه، من اگر توقع دارم اون لیوان آب به من بده، من در حق بچه‌ام محبت و مهربونی نکردم. من یه معامله کردم، من یه سری برای کارا براش کردم برای که یه روزی اون کارا رو برای من بکنه. پس به من بگم مگه من تاجرم؟ یه مقدار وقت و انرژی و پول صرف بچه‌ام کردم، حالا بچه‌های من شما وقت و نیرو و انرژیتون رو صرف من کنید، به چه مناسبت؟ خب که محبت نیست. محبت وقتی است که من تونستم، خواستم، دوست داشتم، درست میدونستم، باید یه کاری کردم، تموم شد رفت. همینی که میگم حتی پدر مادرم چی حقی ندارم. این که بچه‌های من آدمای خوب یا بدین که به همه از جمله پدرشون در وقت ضرورت کمک میکنن، اون یه قصه دیگری است. ولی من که نمیتونم توقع و انتظار داشته باشم. بعد تو حرف دینه، یه آدمی اومده بود اینجا، من کمکش کردم، بعد من گفت به من احتیاج نداری، من ناراحت میخوام. اگر از کاری که براش کردی تو لذت بردی، احساس خوبی داشتی، برای چی پاداش میخوای؟ من برای کاری که کردم ازش لذت برم پاداش میخوام. اگرم رنج بردی بیخود کردی، اگرم کردی انتخاب تو بوده، نباید میکردی. اگه کاریست که دوست نداری، درست نمیدونی، رنجت میده، آزارت میده، ولی چی کردی که حالا بعدن طلبکار اون آدم بشی؟ مگر اینکه بر اساس یه قرارداد این کار آدم بکنه. تو میری یه جایی میگی میام من 8 ساعت برای شما کار میکنم، این پولو به من بدید، من رنج میبرم، پولمو بدید که با هم برابر بشیم. ولی اگر من رفتم گفتم میخوام به کسی کمک کنم، رفتم توی سازمان خیریه به دیگران کمک کردم، که طلبکار دیگران نمیتونم بشم عزیز. انتخاب منه. تو دلت خواسته کمک بکنی، بکن. ازش لذت بردی، چه خوب. درست میدونستی، چه خوب. از خودت آدم رو بهتر بالاتری ساختی، چه خوب. اسم این محبته. ولی اگر تو رفتی یه کاری کردی که رنج بردی، ناراحت بودی، درست نبوده، خب انتخاب تو میخواستی نکنی. بلوی در مقابلش چی خواستی همون موقع از قبل اعلان کنی من این کارا رو برات میکنم، تو هم باید در مقابلش این کارا رو برای من بکنی یا مثلا با من این گونه برخورد کنی. برای معنی نمیده عزیز. بنابراین من و تو دنیایی هستیم که باید بدونیم آدم مهربانی هستیم یا مهرطلبیم. یه گدای محبت، یه تشنه محبت، یه محتاج محبت هستیم. معلومه یه همچی آدمایی دیر یا زود متوجه میشن رنج بردن و هرگز جنجی به دنبالش نبوده. اسم این تیپ میشه تیپ مهرطلب. یه تیپ رنجوره، ناراحته، خشمگینه، طلبکاره، ناراضی از زندگی و همیشه آماده است برای درد دل کردن و آماده است برای اینکه گزارش بده از بدی مردم، بیوفایی مردم، پستی مردم. در حالی که من اگر تو زندگیم کاری رو که دوست دارم و درست می‌دونم انجام دادم که طلبکار نیستم. اگرم کاری کردم که دوست نداشتم و رنج بردم، خب انتخاب من بوده، می‌خواستم نکنم. اگرم کردم انتظار چیزی دارم که اون آدم باید از قبل بدونه، بعدم تازه من انتظار دارم، اون نمی‌کنه. حالا موقع چیکار کنی؟ بنابراین واقعیت دنیا این عزیز و برمی‌جاست که به تو گفتم با یه دونه روانشناس آقا اگه موقع درباره این موضوع کار بکنید دونه دونه اینا رو برات یه مقدار روشن می‌کنه. برای مقدار بیشتر بخون، بیشتر بدون و مطمئنم که متوجه میشید دلیل نداره برای مواردی از این قبیل ابدا رنجی ببری و اصلا قرار نیست ناراحت بشی. علاوه اصلا من برای یک کسی کار خوب کردم، او به هر دلیلی با من به هر دلیلی بد، دشمن بدی میکنه، کینه میکنه، به من میخواد آسیب بزنه. ما همچی دنیایی داریم عزیز. دنیایی نیست که آدم ها گفتن یک ما آدم های منصف عادلی هستیم و مهربون. ما همچی دنیایی ای داشتیم که این همه توش جنگ و جدال و این همه گیر و گرفتاری نداشتیم. حتی از کودکیمون در ارتباط با خواهر برادرامون و پدر مادرمون چه رسه مردمان غریبه. نه عزیز، برو بگیر بخواب، از این فکرام بی خودی نکن.
آقای دکتر خدا خیرتون بده، چقدر قشنگ توضیح دادید. متاسفانه آقای دکتر این همگانی هستش. مثلا تو هر جمعی که میشینیم صحبت، تو هر مجلسی میشینیم صحبت میکنیم، همه اینجوری درده میکنن من به فلانی مثلا این کارو کردم اون کارو کردم.
بنابراین تا هم حرفای من یادت باشه ای دوست داشتی و درست میدونی پاداش نخوا، ای دوست نداشتی و درست نمیدونی چرا کردی مسئولش خودتی. روزی هم که تو زندگیت انتظار داشته باشی از پا در میای. مواظب خودت باش، برو بگیر بخواب. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خدا انشاءالله نگه داره شما رو. آقای دکتر داریم اینقدر قشنگ توضیح میدین، مردم حالی میکنیم. همین راهنمایی شما خیلی ها رو امثال من هم که من با هم خیلی مشکلات زیاد داشتم، همین صحبت های شما رو گوش میدم روشن میشم از عذابی که دارم خودمون میکشیم، خودمون برای خودمون عذاب درست میکنیم، خلاص میشیم. آقای دکتر. الو
جانم بگو عزیز.
خیلی ازتون سپاسگزارم. آقای دکتر من یک سوال دیگه داشتم. آقای دکتر من یک شخصیت نمایشی دارم، مثلا تو هر مجلس
نه اونقدر نمایشی نیستی، یک کمی دو دنبال اثبات خودتی و تایید و تصفیم میخوای. نه اونو علامت تو اونو نشون نمیدی. بلا یه مقدار سیدی های منو تو این زمینه هست، یکی دو بار با دقت بشنو خیلی کمکت میکنه. تو ایران هست میتونی پیدا کنی، ولی اول سیدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت و بعدم شخصیت سالم و نرمال یا شخصیت بیمار رو، اونا رو یه مقدار یکی دو بار بشنو. مطمئنم نگاه و نظر رجبه خیلی چیز چیزا عوض میشه. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید یک سوالی دارم، من نمیدونم شما رو ول کنم. آقای دکتر من یک بعدی دیگه دارم، آقای دکتر قهر
میکنم. دیگه بی خودی یادت باشه سیدی منو بشنوی. یکی از انواع بد خشم و عصبانیت قهر، نوع مرموز و به هر حال بدش هم هست. بی خودی هم قهر نکن. حالا من میخوام از تو قهر کنم، قطعت کنم، چون من به پیامام رسیدم. یک ساعتم تموم شد، برو بگیر بخواب مرد. ساعت 4 صبح.
بهترین حال برات آرزو میکنم.
مرسی عزیزم.
همیشه سایتون رو سر ما باشه. خدا خیرتون بده.
مرسی عزیزم. خدا نگهدار.
بزرگوارین. مواظب خودتون باشه. خدا
نگهدار. خدا عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام. بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که من فردا ساعت 10 تا 12 در برنامه رازها و نیازها سخنی که حدود 2 ماه قبل درباره موضوع پول و ارز یا به هر حال اساس یا مبانی فهم و درک این که واقعا در جهان امروز پول و سیستم پولی بین المللی و بانک ها و موضوع ارز چه هست سخنی داشتم که اون رو فردا پخش میکنم. ضمناً در برنامه جامعه بودی هم که حدود ساعت 2:30 تا نزدیک 3 بازپخش برنامه روز چهارشنبه یا میبودی خواهد بود که در اونجا با توجه به حوادث اخیر و افزایش و بعدن کاهش قیمت ارز و یا دلار سخنی خواهم داشت. اگر علاقمند به این موضوع هستید توجه شما رو فردا ساعت 10 تا 12 بازپخش این برنامه چون شب ساعت 11 تا 1 که بعد از نیمه شب هست جلب میکنم. البته همیشه میتونید از طریق وبسایت یا از طریق اپ رادیو همراه این مطلب رو پیدا کنید. همچنین روز جمعه آینده من در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند هستم و 3 کنفرانس دارم جمعه و شنبه. جمعه 7 تا 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد انگر منیجمنت، و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز یکشنبه 14 در تورنتوی کانادا خواهم بود. 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، خوشبختی چیست و خوشبختی است، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی، و 6 تا 9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. ورودی همه این کنفرانس ها $40. کارت ورودی در محل کنفرانس ها خواهد بود، فقط کافی است کمی لطفا زودتر تشریف بیارید. من رو هم به خاطر صدای بدم ببخشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه 2 ساعت و ربعی هست من پشت خط.
شما ساعتتون خوبه؟ من 4 شروع کردم الانم 5 و 6 دقیقه است. 1 ساعت و 6 دقیقه مگر اینکه شما ساعتهای دیگری که منتظر کس دیگه بودید به حساب من بگذارید.
نه نه اینطور نیست. من یه ساعت قبلش زنگ زدم گفتم اشکال نداره رو خط، گفتم نه من امروز باید حتما صحبت کنم دیگه، که خدا رو شکر قسمت شد و من تو شما شنیدم. ازتون تشکر میکنم، همچنین از شنونده‌هاتون، همچنین از کسایی که قرار تو یوتیوب بعدم خوش بدم به این کانورسیشن ما.
به هر حال از اونها هم تشکر میکنین. معلوم شد تشکر منم در حد اوناییست که فوش میدم. خیلی ممنون.
اختیار داریم.
مال من مخصوصه. اوکی خب بفرمایید.
مال شما مخصوصه. سلامت باشید. آقای دکتر، من مشکلی که دارم، من اگه بخوام یه بیوگرافی از خودم بگم، من بچه اول خانواده‌ام، یه خواهر کوچیک‌تر دارم که 6 سال از من کوچیک‌تره. الان 4 ساله که آمریکا هستم. ایران ریاضی میخوندم شریف، اومدم اینجا برای پی‌اچ‌دی ریاضی. یه خود مطالعه کردم، دیدم که خب بازار کارش اونقدر که باید خوب نیست، من نمیخواستم آکادمی کار کنم، رشتم رو عوض کردم، دبل میجر کردم، مستر استاتیستیکم رو گرفتم، الان سال آخر پی‌اچ‌دی اینداستریال هستم، اینداستریال انجینیرینگ. چیزی که میخواستم بگم و خیلی داره منو اذیت میکنه، این دو قطبی به معنی دو قطبی که شما میگین تو پزشکی شاید نباشه. من خیلی هدف میذارم تو زندگی و وقتی به هدفم میرسم تمام طول مدت خوشحالم، با انگیزم. به محض اینکه به هدف میرسم بیشتر از 2-3 ساعت خوشحال نیستم، بعدش یه افسردگی شدیدی میگیرم.
افسردگی چرا؟
احساس پوچی میکنم. خب حالا که چی؟ خب الان این شد چی؟ این اپریشیت نمی‌کنم اون چیزی که به دست میارم و نمیدونم مشکلش چیه.
نه نه دست نکنید. این که اپریشیت نمی‌کنی چیزی رو به دست میارید یه مسئله است. این که باز دوباره فکر کنید باید یه هدف دیگه درست کنید و براش کار و کوشش کنید، هم نگران زحمتش هستید هم شدن و نشدنش. الان هم یک کمکی با شاخه به شاخه پریدنتون اون رو نشون میدید، اما به دو قطبیه ارتباطی نداره. فقط من بگی شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم.
خب آخه ببین یه اشکال تو میدونی چیه؟ اشکال اینه که بهره هوشیت خیلی بالاست و متاسفانه رفتی ریاضی خوندی. این که میگم متاسفانه، من واقعا تا 3-4 سال قبل یه نگاه و نظری داشتم که آدمایی که ریاضی میخونن به دلیل نظام استدلالی مربوط به اون عاقلن و واقع بین. یعنی واقع بینی و عقل و استدلاله به من میگفت که کسانی که ریاضی خوندن اونجا. ظرف 3 سال گذشته شاید یه 20 نفر کسانی که لیسانس، فوق لیسانس و دکترای ریاضی داشتن رو خط آمدن و همه من نشون دادن که در جهان تجرید و انتزاع، یعنی ابستراکشن، خیلی خوبن، ولی اپلیکیشنشون در زندگی یه دفعه همه چیز رو به هم میرزه و خراب میکنه. یعنی اونجا اصلا یه مرتبه متوجه شدن مثل آدم های رویایی هستن که یا در میان ابرها و قله ها زندگی میکنن که بیشتر به حالت منی که الان تو هم حرفی که میزنی همینه، بعد یه دفعه با واقعیت های جور روبرو میشن، از بالای کوه میافتن تو دره و حالا اون مرحله رو دارن. ولی تو رو الان دقیقا همون میبینم عزیز، برای که برن نشون میده دختری هستی با بهره هوشی بالا. خود این اضافه میکنه، چون ریاضی خونی، خود این اضافه میکنه به این که بهره هوشی تو بیش از حده. بنابراین در جهان تو میخوای اهمیتی، ارزشی، معنی و یا حتی اولویتی متفاوت از بقیه داشته باشی، اما با ملاکای دیگران میری یه جایی بعد میبینی که چیزی توش نبود. یعنی حرف اینه که ای بابا همش همین بود و این اون چیزیست که اذیتت میکنه. یعنی تو آمدی در یه جهانی که آدمای متوسط، حتی برخی از وقت متوسط رو به پایین، قواعد و قوانینش رو گذاشتن، تازه این قواعد و قوانین 20 30 40 50 سال هم عقب افتاده است، تو مجبوری خودت رو یه جوری سازگار کنی، چون فکر کنی مثلا دخترم هستی و فرزند اولم هستی، یه مقدار بیشتر میخوای مانند بزرگ سالا باشی، این کار رو میکنی، ولی آخرش به یه مقدار هیچیش میرسی که البته اون جنبه هیچیش جنبه خالی هر چیزی یا بد و منفی هر چیزی. بلکه فقط یه مثالی بذارم، اصلا مثال قشنگی هم نیست، یا آدمی رو تو میبینی با همه جنبه انسانیش ولی مدفوع هم داره، ولی تو یه زمینه بد و منفی هم به همین خاطر پیدا میکنی که به اون توجه میکنی. و الا این حرفایی که تو من میزنی البته یه آسیب بین 3-6 سالگی هم هست که موفقیت های خود تو قدر نمیدونی و فکر کنی اون قدرها نیستن، که البته اون برمیگرده به این مقدار انتظار پدر و مادر دستو که حالا شاید به اونجا برگردیم. فقط چیزی که میخوام به تو بگم این عزیز، که تو قرار نیست با قواعد و قوانین مردمان عادیت کنی. درست مثل این که مثلا فرض کنیم ما در یه شهری هستیم که مردم به خوبی مثلا نمیبینن، به خوبی اتومبیلاشون نیست، جاده خیلی بده و اومدن مثلا متوسط سرعت یا حد اکثر سرعت گشتن 10 مایل و خب تو با یه ماشین خیلی خوب اصلا حوصله سر میره که این ماشینی که میتونه 100 مایل بره حالا با 10 مایلی بره و این تفاوت هست که برخی از اوقات مسئله آفرینه. حالا با توجه به این حرفا به من هر جوش که دلت میخواد، موافقتت، مخالفتت، نگاه و نظر متفاوت، سوال دیگری، هر چی به ذهنت میاد و دلت میخواد مطرح کنه.
آقای دکتر من الان مشکلی که دارم اینه که انقدر از اینی که مثلا یهو به هدف برسم بیفتم رو اون دوره که مثلا بخوابم، چون خواب زیادی و مثلا این 15 ساعت در روز میخوابم، ناراحتم، انقدر از اون میترسم که تو زندگیم تصمیم گرفتم 3-4 تا هدف بذارم. مثلا الان اکتینگ رو شروع کردم، تو اون زمینه دارم کار میکنم شدید، مثلا روز 3-4 ساعت ورزش، روز 3-4 ساعت در روز کار میکنم، 5-6 ساعت در روز ریسرچ میکنم. یعنی این چند تا هدف رو گذاشتم به خاطر اینکه استرس اینو دارم که PhD بگیرم، چون برای اون مدت بیشتری برای اون هدف گذاشتم، اگه بگیرم اون حالت افسردگی بعدش بیشتر میشه.
آه چرا فکر این افسردگی؟ خوابیدن تو کلامت افسردگی نیست. ببین یه چیزی به تو بگم، چرا بچه کوچک در شبان روز 19 حتی 20 ساعت میخوابه، فقط 4 ساعت یا 5 ساعت بیداری؟ بچه 2 ماهه، بچه 3 ماهه، نوزاد، علتش این است که حجم اطلاعاتی که به مغزش مخابره میشه احتیاج به زمان بیشتری داره که اینا رو تقسیم بندی کنه در جای خودش قرار بده. برخی از اوقات خواب سنگین یه همچین حالی در حقیقت به معنی خواب و افسردگی نیست عزیز. فقط تو چون ملاک دینه که ماشین وقتی ماشینه که بره اون زمانی که میسته که موتورش یخ کنه یا بنزین بزنه تو فکر کنی از حد خارج شده. بنابراین من خیلی اون افسردگی نمیبینم، اون رو به این صورت میبینم که تو اولا گول اورینتدی، کاملا پیداست، یعنی دنبال هدفاتی، و بعدم به دلیل همون ذهنیت ریاضی که احتمالات مختلف رو میدی. چون میدونی اصولا اون تصور این که هر چیزی علتش چیه و بعد وزن و بار هر کدوم از اینا چقدره اساس تفکر به یک اعتبار فیزیک و ریاضیه دیگه، که وارد علوم دیگه شده چون با واقعیت جهان مرتبطه، جهانی که هم فیزیکیست هم به زبان ریاضی نوشته شده. من اینو بیشتر در ساختار مغز تو و آموزش و ترینینگ تو میبینم. اما بذار یه ذره به چند تا چیز حاشیه‌ای برسیم. یک، از نظر ظاهر و زیبایی کجایی؟
آقای دکتر من جالبیش اینجاست که خیلی ظاهر کاملا ایرانی دیگه، چشم درشت دماغ درشتر دارم، یعنی قیافه معمولی ولی زشت نیستم. و چیز جالبی که بهتون بگم اینه که من هیچ وقت مشکل این که نخواسته شدن هیچ وقت نداشتم، یعنی همیشه آدمای زیادی بودن دور و برم که من هیچ وقت
حرف
از این ندارم که
باید. من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. من بخوام ببینم، چون تو آخه یه مقدار علامت هیستریانی کنشون میدی، شخصیت هیجانی نمایشی
خیلی زیاد دارم. yeah. واقعا میخواستم بعدش به اون برسم.
شما فاصله تون با دوتا گفتی هر دوتا دختر هستن؟
من فقط یه خواهر دارم. یه دونه دارم. خواهر دارم که
6 سال از من. به من بگو که این مهمه که تو چقدر به مادر یا پدر به کدام بیشتر نزدیک بودی؟
من خیلی به مادرم نزدیکم، یعنی خیلی.
الان رو نمیگم، بچگی تو.
از بچگی هم جفتشون سر کار میرفتن.
خب اون بعد نه، من میخوام بینم وقتی برادرت گفتی ببخش و اصلا اینقدر موضوع
اون
خواهره، خواهر کوچیکت که متولد شد معمولا مادر درگیر اون میشه به خاطر اینکه شیرخواره است. آیا تو اون زمان نرفتی بیشتر سمت پدره؟
والا من بچگیمون تو که حداقل خودم یادم نمیاد، ولی مامانم اینا میگن که کلا تو بابایی بودی.
خب دقیقاً حرف من هم شخصیت هیستریانی که هم میدونی از اونجا میاد. چون ببین هیستریانی که توه، چون من هنوز علائم منیک دیپرشن در تو نمیبینم عزیز، مخصوصا اگر به من بگی که اون حالت افسردگی که تو راجع به شرط میزنی وقتیست که به یه هدفی میرسی. من اونجا بیشتر به عنوان یه آدمی که استراحت میکنه و درستش هم هست بهش نگاه میکنم، مثل کسی که باری رو زمین میذاریم یا آخیش. به این آخیش توه که اونجایی. حالا به من بگو یکی دوتا عیب و ایراد دیگه ای تو چی عزیز؟
یه مشکل دیگه که دارم که خیلی داره منو اذیت میکنه اینه که من مالتی تک میکنم و این خیلی اذیت هم میکنه که چند تا کارو همزمان میکنم. یعنی من مثلا دارم درس میخونم، صدای شما رو مثلا گوش میکنم، تو یوتیوب مثلا میذارم فالو گوش میکنم، بعد همزمان پشت ذهنم دارم خودم رو جای طرف مقابل میذارم، جوابای شما رو پیش بینی میکنم، همزمان یه فکر دیگه اونور داره کار میکنه. و اگه من این فیلم یا حالا مثلا اگه توی یوتیوب دارم صدای شما رو گوش میدم یا فیلم میبینم یا آهنگ میذارم، اگه اینو نذارم نمیتونم درس بخونم، یعنی ذهنم براشفته میشه.
خب آخه اونا اگر حرفای منو شنیدی که میدونی از کجا میاد. ببین عزیز، آدم عادی، یه کمی تو غیر عادی هستی، آدم عادی در هر آن فقط 7 خبر رو میتونه در مغزش پروسس کنه. 7 خبر رو سیستم میتونه پروسس کنه. هر خبر یه 18 ثانیه وقت میخواد برای اینکه بتونه از مرحله توجه تا حافظه بره. بنابراین من و تو در یه ثانیه 126 خبر رو میتونیم پروسس کنیم. در یه ثانیه 126 خبر. حالا اشکال یادم این مثل تو این که وقتی کتاب میخونی 40 تا 50 تاش میره تو کتاب، خب 80 تاش میمونه. بهترین کار برای که بتونی توجه و تمرکز تو حفظ کنی این که یه چیز دیگه هم مثلا رادیو رو بشنوی 40 تاشم بدی به بحث رادیو، 40 تاشم بدی به خودت جای اون آدم گذاشتن که الان بین من و اون چه داینامیک و پویایی حرکت میکنه. بنابراین هم درستو خوندی، هم منو شنیدی، هم اون آدم رو یه جوری خودتو سر جای او قرار دادی، و بنابراین این خیلی عادیه. من اینقدر بچه ها رو پرون آوردن که فقط وقتی کتاب میخوندن که یا موسیقی تو گوششون بود یا تلویزیون تماشا میکردن. علت چیست که ببین یک کسی مثل من توان اینو داره که تمام اون 126 تا اقلن 120 رو روی موضوع بذاره و در نتیجه احتیاج نه به چیز دیگه داشته باشه و حواسش کاملا اونجا باشه. و من رو خط مثلا رادیو حتما 100 تا 110 تاش اونجاست. حتی من با پایین و بالا رفتن صدا، تغییر یه لغت که خواسته اینو بگه اونو گفته، اشتباهی که برخی از وقت اینجا اونجا شده، سرعتی که میگیره و یا آهسته میشه کار دارم برای که اون به من کمک کنه. اینی که وقتی یه دوستی میاد میگه من میخوام راجع به دوست دیگم، او گفته این سوال ازتون میکنم، میگم اصلا فایده ای نداره. از 100 نفر که رو خط اومدن و خواستن راجع به یکی دیگه حرف بزنن، من به هیچ جا نرسیدم. برای که اون آدم رو من میتونم ازش یه تصویر و تصور روانی داشته باشم که بر مبنای اون بتونم نظری داشته باشم. عزیز، به همین جاست که من اگر تو کنفرانس های من تو باشی، من یه شرط فقط در کنفرانس هام دارم، لطفاً با هم حرف نزنید، حواس منو پرت نکنید، برای که من تمام سایکیک انرژی روانی رو احتیاج دارم. تو اگر سی دی خوشبختی منو بشنوی، مطالعه نشون داد که اگر تو خودتو ببری به اپتیمال اکسپریانس، تجربه مطلوب، که تقریبا مثلا 120 تا 110 تا از اون 126 تا رو به یه کاری اختصاص بدی، از خودت آدم تازه و جدیدی میسازی و در مسیر رشد قرار میگیری و احساس خوشبختی اونجا دست میده. علت چمین است که نظم در مغز برقرار میشه، چون هدف من تو در زندگی ایجاد نظم در مغزمون، و تو اینو از طریق این که به 3 تا کار که هر کدوم مثلا 40 واحد از اون 126 تاریم برای اختصاص بی، بنابراین راحت میتونی هر 3 تا کار رو بکنی. و در حالی که بسیاری از مردم اگر کارا مهم و جدی باشه توان اون رو ندارن و مجبورن یک کار بکنن بعد برن کار دیگه. ولی من خودم رو یه مقدار زیادی ترین کردم، مثلا وقتی که دارم کتاب میخونم حواسم اونجاست، تماما اونجاست. اگر یه موضوعی به ذهنم بیاد ردش میکنم، باز بیاد ردش میکنم. اگه دیدم من فشار میاره کتابو میبندم، میگم خیلی خب راجع به این موضوع فکر کن، هر وقت نتیجه گرفتی برگرد سراغ کتابه. ولی این یه مقدار ترینینگ باش داشتم برای که متوجه بودم که چگونه میتونم نظم رو در مغزم برقرار کنم که از کاری که این برم لذت ببرم و در این حال موجب یه رشدی در من بشه. تو حرفی که من میزنی معناش اینه که کاراتون یه ذره کمتر از حد توه، یه جوری مشغولش میکنی که فقط وقت رو بکشی و در نتیجه مغز پراکنده این ور اون ور نره و این بهترین طریقه کنترلشه. خب اگر
من مشکلی که دارم اینه که از بچگی این حالت رو داشتم و ماما اینا سعی میکردم مثلا تلویزیون رو خاموش کنم، بگن که مثلا تو کارتو نکردی نمیتونی برنامه ببینی، دیدن که مثلا من گریدام داره میاد پایین تر، پس میگرفتن که نه خب این داره کارش پیش میره واقعا اینطوری، چرا که اینطور نباشه. و وقتی که من فقط سر یه کار، یعنی خیلی دوست دارم این کارو بکنم، بارها سعی کردم خودم رو ترین کنم، ولی وقتی سر یه کارم ذهنم نمیتونه همش 100% سر اون باشه و از پشت انقدر مشکلات تو ذهنم میاد که اصلا احساس کنم داره اکسپلود میشه. اصلا تنها کاری که میتونم بکنم اینه که دو سه تا کار ایجاد کنم که حداقل هدفمند باشه. میدونیم چی میگم؟
من متوجهم هستم. میدونی مثل این مونه که مثلا تو یه دونه صندلی میذارم روی ماشین 18 چرخ که 30 تن بار میبره، میگن از لس آنجلس ببر نیویورک. خب تو فکر کنی من با این یه دونه چجوری برم؟ حداقل دو تا صندلی دیگه بگذارید که حداقل ارزش داشته باشه، پول بنزینشو در بیارین هم رو نه. من کاملا میفهمم. روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. خواهش می‌کنم. چند قرار اجبن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
سلام عزیز.
دوستو خب پس من مسئله قبلی رو میخوام ببندم. شما گفتین که مشکلی نداره اون حالت.
نه من بادی میبینمش، گفتم یه ذره زور اضافه عزیز و به همین جهت هست که به گونه‌ای که ذهنت رو نوعی پر میکنه، تو اگر سی دی خوشبختی منو ببینی، دوست عزیزی که آمدن کنفرانس و بعدن طرح روی جلد رو ریختن، تو یه آدمی رو میبینی که معلوم نیست زن یا مرده، یعنی یه صورت جلوه شطرنج، علتش هست که جهان یه قانونی داره، درسته در حقیقت طبیعتی است که بی نظم قانونمنده، یعنی یه قراری گذاشتیم بعد اسمش گذاشتیم قانون، ولی بعدا جلوه پیشانیش یه دونه دره، کنار این در یه آدم ایستاده که دربانی، دو تا تابلو داره قرمز و سبز، حرفش اینه که یه مطلب باید بیاد بره تو مغز کارشو بکنه بیاد بیرون، مطلب دوم. متاسفانه بسیاری از مردم چند تا در دارن بدون درمون، یه دارن که اصلا دیوار نداره، همجوری هجوم افکار روبرو هستن. اما تو از اونایی هست که سه تا مثلا در داری یا دو تا در داری با دو تا دربان، دو تاشو میذاری بیاد اینجا، ذهنتو پر میکنه. من یه مقدار توان دارم که یه دره باشه و اینو روش هم کار کردم و به همجاست که من مثلا فرض کن دو جور سخنرانی میکنم، یکی سر کنفرانس و کلاسی است که با مردم ارتباط برقرار میکنم، شرطش اینه که توجهشون رو داشته باشم حرف بزنم، یکی اینکه میرم توی مهمونی ای بسا 500 تا 1000 نفرن اما در روم دارن شام میخورن، من در اونجا ارتباطمو با مردم قطع میکنم، میرم تو دنیای ذهنی خودم حرفمو میزنم، بنابراین اونجا هم راحتم، ولی دوتاشو نمیتونم انجام بدم. یعنی من نمیتونم برم یه کنفرانسی که آدمو توش حرف بزنم، یا نمیتونم برم توی جایی که فرض کنید که دارن مردم شام میخورن بخوام با مردم ارتباط برقرار کنم، اون مردم میان و میرن، آدم ها ای بسا دارن کشتی میگیرن با تیک گوشتشون یا با مرغشون، من اینکه من انتظار دارم حواسشون به من باشه خنده داره، بنابراین وقتی سخنرانی از این قبیله یا قبول نمی کنم یا فقط یه بحث چند دقیقه است به جهتی که دعوت کردن و همین که به هر حال شامشون به هم نریزه، بنابراین اون تفکیک مهم. حالا برو هر جای دیگه، ولی منیک دیپرشن رو بکنم، یه ذره ممکنه حالتهای منیک داشته باشی، پر انرژی باشی. آیا خواهر دیگه تا بنازه تو باهوشه؟
خیلی باهوشه، اون کمتر از من کار میکنه، یعنی من خیلی پشتکار دارم، برخلاف من که هدف میذارم اصلا هدفی نداره تو زندگیش، یعنی اگه بخوام بهش بگیم که بخوای چی باهوش میگه من میخوام ازدواج کنم.
خب هدف از این مهمتر چی از یه اصطلاح آخوندی ها میگن طلب العلم بعد حصول معلوم مذموم، دنبال علم رفتن بعد از که آدم به معلوم میرسه مسخره است. ایشون کشفش رو کرده، من وقتی به تو گفتم اون از تو با به اندازه تو باهوش رو فهمیدم از تو خیلی خیلی باهوش داره.
نه ولی واقعا مثلا کاری که من صد یه ساله بخوام بکنم مثلا میتونه تو 3 ماه انجام بده واقعا، ولی خب دوست نداره انجام بده اون کار. بعد این قضیه که گفتین هیستریانی که من خودم هم مشغول شده بودم با توجه به صحبت شما که گوش کرده بودم، حالا یه مشکل بزرگتر اینه که من یه رابطه‌ای دارم که زن هیستریانیک مرد وسواسیه. حالا الان
خب دیگه اون آقا چند سالشه؟
3 سال از من بزرگتر، 30 سالشه.
چی خونده چه میکنه؟
ایشون استرالیا درس خوندن، محیط زیست یعنی چی؟ بعد اینجا الان توی HR کار میکنن.
خب آخرین مدرکشون چیه؟
اینجا هم دوباره دانشجو هست، دانشجوی هیومن ریسورس هست.
خب میدونم در چه مقطعی دوره دکتر
هست؟ مستر اونجا مستر خوندن.
خب توانایی های هوشی و آخه یه ذره میدونین که ماجرای دوچرخ سمت راست و چپ اتومبیله، چون با تو زندگی کردن کار ساده ای نیست عزیز.
آقای دکتر خوبی این آدم تنها چیزش اینه که من خیلی دوست دارم که آدم معمولیه، چون من شما میدونید دانشجوی شریف همشون آدم های غیر عادی هم تا حدی، یعنی من انقدر آدم غیر عادی دورو برم دیدم، همیشه دنبال یک کسی بودم که شبیه آدم های معمولی باشه. خیلی
من خودم حالا که گفتی بذار یه درد دل کوچولو بکنم، من اون زمانی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم یه گفتگوهایی بود قبل از انقلاب بود، قرار شد اون موقع اسمش دانشگاه صنعتی آریامهر بود دیگه، گفتگو این شد که ما بریم یه درسی بدیم به رشته سال سوم و چهارم برق تحت عنوان روانشناسی جامعه شناسی ایران، منم به هر حال نمیخواستم، ولی حالا کاری به جزئیات ندارم، رفتم اونجا، رفتم سر کلاس. خب یه چیزی نزدیک مثلا 200-300 تا شاگرد بودن، ولی مثلا 5 تا 10 تا توش دختر بودن که ردیفای جلو بودن، بقیه همه پسر. بعد من خواستم تفاوت بین واقعیت و موقعیت و حقیقت رو بگم به دلیل بحثی که وجود داشت. گفتم اگر شما برید حمام، قرار اوریان بشید، لخت بشید، حمام کنید، دوش بگیرید، ولی تو خیابون نمیتونی. یه دو تا دانشجو از پشت سر من اومدن دربی در زدن به هم رفتم. بعد یه گفتم چرا اینجوری شد؟ گفتن آقای استاد شما حرفای سکسی زدید. یعنی من اونجا بود که فهمیدم کار چقدر خرابه. یک ساعتی نیم ساعتی چادم خیلی کمتر حرف زدم، گفتم یه تنفسی داشته باشیم میریم و برمیگردیم. از در اومدن سوار ماشین شدم رفتم. فردا گفتم اون موقع کاری ندارم کی رئیس دانشگاه بود، برگشتم گفتم من دیگه اینجا پامو نمیذارم. جایی که آدم نتونه درباره این که آدم میره حمام متفاوته در لباس پوشیدن تا خیابون حرف بزنه، مسئله سکسی قبل از اون زمان انقلاب بود، همون یه نصف جمعیت هم باریچ و پشم نشسته بودن، اونم شما میدونید این دانشگاه فنی در دانشگاه تهران و دانشگاه آریا مهر اون زمان مرکز در حقیقت آغاز خیلی چیزا بودن. اینه که نه باشون با شاگرداشون اصلا مثلا برادر من کوچکتر من لیسانس برق داره، براق از دانشگاه اون زمان، حالا گذشته نه باش کاملا آشنا هستم اونجا. به هر حال میدونی عزیز، داستان هوش مثل داستان یه چیزی که خیلی خوبه، ولی وقتی از یه حدی میگذره بده دیگه. قد بلند خوبه، ولی 2.5 متر فکر کنی قد خوبیه، اگه یکی باشه فاجعه است. و به همین جد است که من وقتی که پرهام پسر کوچک بزرگم خواستن تست هوش بهش بدم، گفتم اگر بهره هوشش اون 150 یا بالاتر بود لطفا من نگید، بذارید من بیام خونه و ببینم با این بدبختی از نظر خودم چه کار میتونم بکنم. خوشبختانه خیلی نزدیک به اونجا بود، ولی 150 نبود. ولی تو متاسفانه از اون هستی که پدر و مادرت باید احساس بدبختی بکنن، برای که بهره هوشیت بالاست عزیز، بهره هوشیت بالاست. البته معمولا بچه های دوم باهوشتر از بچه های اولن، یعنی این حرفی که تو میزنی شاید در مورد خواهر درست باشه.
خیلی باهوشتره، من قشنگ میبینم و دقت زیادی داره. من دقت ندارم و یه مشکل بزرگی که دارم خیلی آدم شلخته، آدم کثیفی نیستم، یعنی خیلی به تمیزی اهمیت ندارم، ولی خیلی شلختم، یعنی اصلا نمیدونم چه اتفاقی میفته. بعد از یه ساعت اتاق تمیز شده کثیفه.
خب آخه علتش اینه که ذهنت مشغول چیزهای دیگه است.
اصلا خیلی عجیبه این قضیه. بله، حالا خلاصه این که از این رابطه که میخواستم راجع بهش صحبت کنم، خب من یه مشکل دیگه ای که دارم که باید پوینت آوت کنم اینه که من خیلی تنهایی رو دوست دارم، یعنی به اندازه بودن با آدما دوست دارم تنهایی رو، و اگه مثلا زیاد آدما باشن احساس خفگی میکنم، یعنی مثلا اگه سه شب یه کسی پیش من بخوابه شب چهارم احساس میکنم
نه نه صبر کن، نه خفگی به خاطر عادی شدنشه، به خاطر حرفای معمولیه، چون فکر نمی کنم اگر یه چالنجی باشه تو رو خسته کنه. اشکال کار اینه که زندگی روابطش به زودی تبدیل میشه به یه مقدار کارای تکراری که صبحونه چی بخوریم، احتمالاً ظرفا رو کجا بذاریم یا بشوییم یا نشوییم. اونا مسئله یادایی مثل توئه. همینی که بهره هوشی از یه حد که میذاره مسئله میشه عزیز.
تو این
حسه
دقیقاً مثلا من تنهایی مسافرت یعنی قابلیت اینو دارم که خودم تنهایی مثلا مسافرت برم، آدمای مختلفو ببینم، باهاشون صحبت کنم. گاهی وقتا بیشتر از مسافرت گروهی به من خوش میگذره. مثلا تنهایی که مسافرت
میرم. آخه بچه اولی 6 سالم تنها بودی، یاقی هم هستی عزیز، روی رابطه برابر و همکاری رو پاش کردی، راحت نیستی،
احتمالا این هستش. و کامفورت زونم همش دوست دارم به هم بزنم، یعنی همش حواسم هست که الان افتادم به کامفورت زون، بعد الان اینو عوضش کنم. یه پلنی که من داشتم مثلا 16 سالگی تو ذهنم بود که خب من 28 سالگی با یک آشنا میشم، 30 سالگی ازدواج میکنم، 31 سالگی به هر حال آدم بزرگ که میشه میونه که مثلا خب همه پلن رو پلن آدم پیش نمیره اینقدر، ولی خب رو اون پلن تو الان موندم. اتفاقی که افتاده اینه که من توی این برنامه ریزی که داشتم همیشه فکر میکردم که خب من توی این فاصله تا سن 28 سالگی آدمایی که کرکترن و تیپ نیستن رو میبینم، و همیشه هم یه آدمی دوست میشدم که بدونم از یه لحاظی یه مشکلی داره که من با این آدم جدی نمیشم، یعنی همیشه استرس اینو داشتم، همیشه هم مامانم میگفت آخرش تو مشکل برمیخوری سر این قضیه، و رابطه بیشتر از 6 ماه نداشتم. یعنی مثلا ددلاین میذاشتم که دو هفته دو هفته تمدید میکردم، مثلا یه ماه سه ماه ماکسیموم شیش ماه دیگه مثلا اینقدر گیر میدادم که مثلا طرف به هم بزنه، هر جوری بود یه کاری میکردم طرف هم بخوره. الان اتفاقی که افتاده این رابطه الان شده ده ماه، یعنی دسامبر میشه یک سال و من یعنی چیزی رو نمیتونم اذیتش کنم، نمیدونم باید چی کار کنم. یعنی توی رابطه یه جوری گیر افتادم و رابطه خوبی هم هست، سه تا اتفاق خوبی که بر اساس چیزی که شما همیشه میپرسین هست اینه که اولا رابطه جنسی خیلی خوبی داره، دوم اینه که منطق خوبی داره، یعنی وقتی با من حرف میزنه من علیه چیزی شکایت میکنم اجازه نمیده که من بچه بازی در بیارم، مثلا میشینه منطقی میگه اینه اینه اینه. یه چیز دیگه که هست، اصلا وقت منو نمیگیره. من از اینی که مثلا یه کسی هر یه ساعت به من زنگ بزنه بگه چطوری اینا خیلی بدم میومد همیشه. مثلا آدمیه که یه مثلا در روز دو بار سه بار به من زنگ بزنه، اگه بگم الان کار دارم اوکیه، فکر بد نمیکنه و خانواده‌اش هم خیلی دوست دارم. ماشاءالله خوبه.
فرزند چندم عزیز؟
اونم فرزند اول، اونم یه برادر داره که 6 سال ازش کوچیک‌تره.
چطور شده راهی استرالیا شده؟
برای درس رفت استرالیا و خب خانواده‌اش اینجا گرین کارتشون رو گرفتن.
نه چرا ایران چرا ایران درسشو نخونده بود؟
احتمالا برای موقعیت بهتر دیگه، دقیقاً مثل من.
آخه حداقل یه لیسانسی در ایران گرفته رفته یا اینکه
لیسانس گرفته؟ نه گرفته.
لیسانسش در چی بود عزیز؟
لیسانسش دامپزشکی
یعنی. خب اون اتوان دامپزشکیه به مقدار زیادی کمک کنه، نه به خاطر اینکه تو موجود عجیب و غریبی هستی، به خاطر اینکه دامپزشکی زمینه خاصی به جهت ارتباطش با یه مقدار که آنچه طبیعی و واقعی هست رو به وجود میاره. دلم میخواد یه ذره بیشتر صحبت کنیم، بنابراین بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم. با وجودی که شنونده دیگری هم هنوز روی خط هستن، ولی اگر حرفی هست بذار با هم بعد از اون بذاریم، چون فکر نمی کنم الان یعنی گفتگو در مورد ایشون و خودت اگر حرفی داری بعدش لطفا بزن. شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد.
سلام عزیز. حالا خب سوال یا مسئله در ارتباط با این دوستمون چیه؟
والا این دوستمون خیلی از روز اول آدم ازدواجی بود، یعنی از اول گفت که من دنبال ازدواجم و منم گفتم که من دنبال ازدواج نیستم. گفت اوکیه، حالا ما یه مدت با هم هستیم. یعنی از اول من میدونستم این وضعیتو، ولی من از اول شرایطمو گفتم و قبول کرد. هی این بحث ازدواج هی پیش میاد هر چند وقت یه بار، هر وقت که مادرش اینجاست، چون مادرش میره ایران و میاد دوباره بحث جدی تر میشه، چون به هر حال من اونجا میرم یا از مامانش هیچ وقت با من صحبت نکردم، چون خودش صحبت میکنه. چون مسئله ای که هستش اینه که من با هر کسی که دوست میشدم یه تعادلی از زندگی میرفت و با این آدم الان ده ماهی که دوستمون تعادله از بین نرفته، هرچند که ما با هم زندگی نمی کنیم. من گاهی وقتا با این فکر میکنم که خب آدم که تونست ده ماه منو تحمل کنه مثلا میتونه بیشتر هم تحمل کنه، ولی در این حال استرس این که مثلا با این آدم زندگی کنم و اون تعادل زندگیم به هم بخوره خیلی منو میترسونه. نمیدونم که این رابطه رو جدی کردن
یا نمیدونم. عزیز ببین، یه مقداری شما حداقل الان با حرفا و علائم و نشانهایی که میدی خیلی کالای ازدواج نیستی. این که کالای مادری هستی یا نه رو نمیدونم، ولی کالای ازدواج نیستی. و بعدم شاید یه دلیلی که اصلا با هم رابطتون هست و مونده به خاطر تلاش اوست برای این که به اینجا برسه که تو هم همون نتیجه رو بگیری، برای تو هم با توجه به اینکه میدونی تصمیم نهایی رو خودت میگیری، به هر حال یه نوع چالشی از یه طرف و بازی از جانب دیگه هست. فقط مسئله توانایی های اوست در این که تا چند روزه میتونه یه آدمی که متفاوت از بقیه هست رو اختلاف و تفاوتش رو در مورد موضوع مهم زندگی از یه طرف بفهمه بپذیره، اما موضوع مهمتر تویی که به راحتی میتونی موضوع ازدواج مسئله اصلی و اساسی زندگی تو نباشه، همونطور که به نظر من الان نیست. یعنی ایشون اگر میخواد به این موضوع به صورت جدی نگاه کنه، باید بدونه که یه وقت 2-3 ساله شما باید به هم دیگه بدید، چیزی که من برای آدمای دیگه اصلا توصیه نمی کنم، ولی برای اینکه شما به یه ثبات و قراری برسید و یک شاید حتی برخی از اوقات یه دوستی یا یه عادتی رو بین خودتون به وجود بیارید، و الا اینکه خیلی زود تفاوت‌ها خودشو نشون بده، چون برخی از تفاوت‌ها در ارتباط یادنی مثل شما با مرور زمان از تفاوت‌های خب مختلف و یا حتی برخی از اوقات مکمل به تفاوت‌های مزاحم میشه. یعنی این خطر هست و شما من بگید یک بعد از که درستون تمام شد میخواید اینجا بمونید یا برگردید ایران؟
من ترجیحم اینه که اینجا بمونم، منطقه گرین کارت نه، من ویزای دانشجویی اومدم. یعنی
خب اون که مهم نیست، میتونید تبدیل کنید. بعد میخواید کجا؟ میخواید تو اکادمی و دانشگاه بمونید؟
نه ترجیحم اینداستری باشم.
آخه در چه حدی و در چه محیط کاری میخوای زندگی کنی؟ یعنی مثلا چه نوع سازمان صنعتی؟
من 2 تا اینترنشیپ تو زمینه انرژی رفتم اینجا.
آخه انرژی به چه معنایش عزیز؟
برای TXU کار میکردم.
برای چی؟
TXU.
نمیدونم چی هست.
برای یه شرکت برقی بودش که کار دیتا ساینسی میکردم در واقع.
و تولیدش یا فعالیتش در چه زمینه ایه؟
والا اینطوری هستش که هم هر شرکتی که دیتا داره من در واقع میتونم مدل سازی بکنم توی اون شرکت برای دیتاشون، آنتیسیپیت قیمتی، آنتیسیپیت قیمتی که اتفاقی که در آینده قرار بیفته رو دیتاشون از این چیز.
و این کارو دوست دارید؟
بله خیلی، ولی خب اونم میگم اونم یه مسئله است که من کلن تو زندگی ترس این که حوصله‌ام سر بره از یه چیزی رو دارم خیلی زیاد، و در این حالم آکادمی هم همین اتفاق میافته. وقتی شما یه درسی رو بارها و بارها میدین، میدونی مثلا وقتی که تیچینگ اسیستنت میشم دو تمپوست دارم واسه یه درسی، واقعا احساس میکنم که دارم کلافه میشم.
خب البته توی رشته‌های ماننده ما اینقدر اینجوری نیستا، در حالی که موضوع ممکنه ثابت باشه به دلیل آگاهی های بیشتر، یه جهت و پرش حتی کوتاه مدتی که در یه زمینه هایی داره، و بعدم از اونجا که ارائهش خودش یه چالشی خیلی متفاوته با یه بحث فرمول و ای بسا خیلی کلاسیک مشخص. نه اونو میفهمم، و خب همینجاست که کار زندگی تو رو با هر کسی مشکل میکنه عزیز. چون ببین اشکال کار اینه که اگر بقیه مردم دنیا در حد تو بودن، شاید یه چیزی غیر از ازدواج رو به وجود می آوردن. میدونی؟
یعنی من ازدواج خودت همونطور که شما گفتین هدف نیست، وقت مردم قرار کنم متوجه نشدم.
نه عزیزم بگو.
خود ازدواج هدف نیست، یعنی من در آینده اگه تا آخر عمرم ازدواج نکنم احساس نمی‌کنم اتفاقی افتاده. یعنی اون نیازه به این که همیشه یک کسی تو خونه باشه رو ندارم، ولی خیلی دوست دارم که حتما مادر بشم از سام پوند.
خب اون مسئله است. ببین عزیز، این که تو به من برگردی بگی اون این که ازدواج بایده و هدف باشه رو ندارم، خب حتما درسته، ولی اشکال کار اینه که ماجرای مادر یا فرزند یه مقدار در این چارچوبه. چون اگر یه کسی فقط بگه ازدواج هدف من نیست، موضوع اصلی زندگی من نیست، یه حسنی این کار داره و اون که طلاق هم براش مهم نیست، در حالی که در اینجا دو تا مسئله سر طلاق هست، یکی دیگری و اصلا دو تا خانواده درگیرن، دوم اگر در سر این ازدواج بچه بیاد طلاق مسئله است.
نه من اصلا دوست ندارم، یعنی احساس میکنم ازدواج نمی کنم، ولی اگه ازدواج کنم شده دست و پامم ببرم طلاق نمیگیرم.
آخه این حرف در واقعیت ها درست نیست. باز ببینی رفتی تو اون مدل ریاضیت. من اونجا باش مسئله دارم. دیدی که من گفتم من با نظرم رو درباره دوستانی که پایه و مایه های سنگین انتزاع و تجرید ریاضی رو دارم اخیراً متوجه شدم. به همین جهت است که حتما توصیه من به هر دوی شما، مثلا ایشون باید بدونن یکی دو سه سالی باید صبر کنن که شما ای بخواید تصمیم بگیرید برای ازدواج یا صاحب فرزند شدن، برای اینکه یه مقدار جای گفتگو داره و یه کمی هم قواعد و قوانینی که حاکم است بر بقیه روابط به نظر من به شما دوتا نمیخوره. من نمیدونم ایشون بهره هوشیش و توانایی هاش کجاست.
آخه
منطقی بودن یه جزئیه، بلکه ببین عزیز، منطقی بودن یعنی در حقیقت مسیر استدلالیش درسته، ولی دو تا چیز اینجا مطرحه، یکی حجم و عمق آگاهی، دوم سرعت اون ارزیابی و تجزیه و تحلیله. چون برخی از وقت با هوش تو یه نگاه سطحی داری، با سرعت هم به یه چیزی پی میبری، با اینتلیجنس، ولی وقتی که ماجرای عقل یعنی رشنال مایند تینکینگ و به ویژه ریزنینگ میاد، اون یه مقدار کندی داره. در همین جاست که یه آدم عاقل به شرایط پاسخ میده، یا و معنی پاسخ یا ریسپان اینه که بعد، یه آدم باهوش برخی از وقت ریاکت میکنه، واکنشیه، میگه هم اکنون، اکشن و ریاکشن.
این حرفی که شما دارید واقعا خیلی چیز جالبیه توی رابطه ما، چون وقتی که ما مشکلی برام می‌خوریم ایشون قهر میکنه و قهر مثلا سکوت میکنه، ممکنه 3-4 ساعت طول بکشه، ممکنه یه روز طول بکشه و بعدش میاد منطقی صحبت می‌کنه، ولی اون تایمو لازم داره که این خیلی من اذیت میکنه.
خب همین دیگه،
یعنی یکی از مشکلات ما
به همین جهت هست که موضوع عقل و قلب نیست یا عقل و عشق نیست یا اونچه که برخی از وقت اشتباه میکنم، موضوع برخی از وقت ماجرای هوش و عقله و اون تفاوتی که حداقل از نظر علمی در یه تجزیه و تحلیل دقیق میشناسیم. ما آدمای بسیار باهوش دیدم که بی عقل بودند یا کم عقل بودند، و آدمای عاقلی که خیلی بهره هوش بالایی نداشتند، برای اینکه عقله مثل یه آدمی است که اونقدر استعداد نداره ولی اینقدر تمرین میکنه که چیز رو خوب بلد میشه. بنابراین فقط باید صبر کنید عزیز، و ایشون باید بدونه باید صبر کنه اگه میخواد مطمئن باشه چه خبره. ولی اگر از اون تیپیست که فشار خودش و خانواده‌اش رو نمیدونم یا لا ازدواج کنید تو مشکلتون چیه، اونا کار دستتون میده، نکنید عزیز. یه ذره وقت بذارید، خیلی هم مشاوره کمکتون نمیکنه، آگاهیاتون و اینکه خودتون باشید خیلی کمک میکنه، ولی بیش از اون و خارج از اون نه. به هر حال امیدوارم هرچی که من یه دقیقه وقت دارم جان،
همون یه دقیقه. این که من شبیه مادرشم خیلی ممکنه مشکل،
اون علامت بدیه. به همینجاست که یادتون باشه بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج این که ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر مادرمون داره. من نمیدونم مادر ایشون چه ویژگی بد و منفی به ویژه داره، اگر همون هم در شماست ما گرفتاریم. سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق من، اگر نشنیدید بشنوید، خیلی کمک نمیکنه ولی شاید یه چراغایی رو کمی اینجا اونجا روشن کنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دستتون در نکنه، خیلی لطف کردین،
سوالتون خوبه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم من فردا 10 صبح تا 12 گفتاری درباره پول و ارز دارم، اگر علاقمند به این موضوع هستید بشنوید. بازپخشم فردا شب است. در برنامه جامعه بودی هم 2:20 به تغییرات اخیر ارز و دلار و اینها اشارتی دارم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.